بسم الله الرحمن الرحیم. لا یجوز و تقلید المیت ابتداء. مسئله 13 راجع به اینه که آیا کسی میتونه از یجوز و تقلید المیت ابتداء، نعم یجوز البقاء علی تقلیدهی بعد تحققهی بالعمل به بعض المسائل مطلقا ولو فی المسائل التي لم یعمل بها علی الظاهر. در این مسئله 13 چند تا مسئله هست. یکی این که آیا کسی ابتداعا میتونه از میت تقلید بکنه یا نه؟ میفرما لا یجوز و این اتفاقیه، یعنی اجماع فقها بر اینه که هیچ کس نمیتونه ابتداعا بره سراغ یکی از علمایی که از دنیا رفتن و به رسالهشون عمل بکنه. ظاهر ادله هم همین رو اقتضا میکنه. پس لا یجوز و تقلید المیت ابتداعا، تقلید ابتدایی مطلقا جایز نیست چه آدم تقلیدش رو از میت شروع کنه. اونی که تجویز میکنن اینه که اگر شما از کسی تقلید میکردین از دنیا رفت، حالا میخواین باقی باشین بر اون تقلید، اینا میفرمان جایزه. البته این منوط به اینه که تقلید محقق شده باشه، یعنی اینکه همونطور که گفتیم در تحقق تقلید اختلاف دیگه. یه عده گفتن مثل عرب و اینا میفرمان صرف التزام این میشه تقلید، که شما بنا بگذارید از این آقا تقلید کنید، میگن دیگه شما مقلد این آقایی ولو یه مسئله هم عمل نکرده باشید. ولی امام فرمودن که نه، عمل مستند به یک مرجعی و یک فقیهی این میشه تقلید. پس این که اینجا میفرمان یجوز البقاء علی تقلیدهی بعد تحققهی بالعمل به بعض المسائل، برای اینه که میخوان تحقق پیدا کرده باشه تقلید. این باید از اون شخصی که تقلید میکرده ولو بعضی از مسائل رو مستندن به فتوای اون عمل کرده باشه تا بهش بگن این مقلد اونه. حالا بعد که این تقلید محقق شد و اون عالم از دنیا رفت، این میتونه باقی بر تقلید اون آقا باشه در همه مسائل، یعنی ولو مسائلی هم که اون آقا داشته و این عمل نکرده، ولی چون صرف تقلید محقق شده و این شده مقلد اون آقا، این کافیه. پس تفصیلی هم که بعضی ها دادن گفتن در مسائلی که عمل کرده میتونه باقی باشه بر تقلید و در مسائلی که عمل نکرده نمیتونه باشه، این هم درست نیست. امام میفرمایند که یجوز البقاء علی تقلیده، جایزه که باقی باشه بر تقلید اون میت بعد از تحققهی، یعنی بعد از تحقق تقلید، که تحقق تقلید به چیه؟ بالعمل به بعض المسائل مطلقا، همین که یک مقداری از مسائل اون آقا رو بهش عمل کنه میشه مقلد اون و مطلقا میتونه باقی باشه. تفصیل نیست بین مسائلی که عمل بها و مسائلی که لم یعمل بها. توضیح میدن که ولو فی المسائل التي لم یعمل بها، حتی در اون مسائلی هم که پیش نیامده و عمل نکرده میتونه باقی بر تقلید اون میت باشه علی الظاهر. و یجوز الرجوع الی الحی الاعلم و الرجوع احوت. خب حالا اگر کسی تقلید میکرده و مرجعش از دنیا رفته، جایز باقی باشه، ولی جایز هم هست که رجوع کنه دیگه، از اون تقلید نکنه. در صورتی که حی اعلم باشه یجوز الرجوع الی الحی الاعلم و الرجوع احوت، بلکه احتیاط وجوبی اینه که رجوع کنه. پس همینطور که یجوز البقا یجوز الرجوع الالحی العلم، جایزه که ترک کنه اون تقلید رو و به کسی که زنده است و عالمه رجوع کنه و رجوع احوت، و این احتیاط واجب اینه که رجوع کنه. بله درسته درست. به یجوز الرجوع الالحی العلم و رجوع احوت میشه استحبابی، ولا یجوز بعد از ذالک الرجوع الى فتوى المیت ثانیا الالحوت. خب بعد از اینی که مسئله بقا یا عدم بقای بر فتوای میت مطرح شد، این دو راه داره، یا باقی بمونه بر فتوای اون میت یا رجوع به حی علم بکنه. حالا اگر رجوع به حی علم کرد یه مدتی، آیا بعد میتونه این تقلید رو ول کنه و بره دوباره سراغ اون میت؟ میفرمان نه، لا یجوز بعد از ذالک الرجوع که به حی علم رجوع کرده به فتوای میت دوباره نمیتونه برگرده علالحوت، ولا اله حی آخر، نه به اون میت میتونه برگرده و نه به یه حی دیگه، یک عالم زنده دیگه، مگر اینکه اون عالم زنده عالم از این باشه. ولا اله حی آخر کذالک، و نمیتونه به یک عالم زنده دیگه هم رجوع بکنه الا اله اعلم، مگر اینکه اون عالم اعلم از اینی باشه که بهش رجوع کرده. فانه یجب علی الاحوت، که در صورتی که اون حی اعلم باشه از این کسی که من بهش رجوع کردم، واجبه، احتیاط واجب اینه که رجوع کنم و ترک کنم اون تقلید رو. و یعتبر ان یکون البقا به تقلید الحی. خب خود این مسئله، مسئله جواز تقلید میت ابتداعا، بقای بر میت، عدم بقا، نه خب مسائل اجتهادیه. در خود این مسائل باید حتما من از یک مجتهد زنده تقلید بکنم، دیگه در این مسئله نمیتونم از میت تقلید بکنم. یعتبر ان یکون البقا به تقلید الحی، در خود مسئله بقا یا عدم بقا باید از یک مجتهد جامع و شرایط زنده تقلید بکنیم. فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع الالحی الذی یفتی به جواز زاله کان کمن عمل من غیر تقلید، اگر کسی باقی بمونه بر تقلید میت بدون اینکه رجوع کنه به زندهی که جامعه و شرایط هست و فتوا میده به جواز بقا، کانه کمن عمل من غیر تقلید، این مثل کسیه که عمل کرده بدون تقلید، یعنی تقلیدش باطله. بس در مسئله بقا و عدم بقا حتما از مجتهد حی باید تقلید بکنه. مسئله 14، اذا قلد مجتهدن ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد فی مسئله البقاء لا تقلید المیت من یقول به وجوب البقاء او جوازه، اگر کسی از یک مجتهدی تقلید کرد و اون مرد، از دیگری تقلید کرد و اونم مرد، مثل شاید بعد از آیت الله حکیم، مثلا یکی از آقای حکیم تقلید کرد از دنیا رفت، بعد آقای اسد عبدالهادی بودن که ایشون هم زود فوت شدن و مرد، حالا از ثالثی تقلید میکنه که این ثالث فتواش یا وجوب بقایه یا جواز بقا، چون بعضی ها میگن یجوز البقا و بعضی ها میگن یجب البقا. حالا اگر این ثالث قائل به وجوب هست یا جواز، این آیا باید باقی باشه بر تقلید اونی که دومی یا اولی؟ چون هر دوشون رو ازشون تقلید میکرده، هم از مرحوم آقای حکیم تقلید میکرده، هم از مرحوم آست عبدالهادی رحمت الله علیه ما. حالا به تقلید دومی باید باقی باشه روی این فتوا یا نه باید از اون اولی باقی باشه به تقلید اولی؟ می‌فرمایند که الازهر البقا لا تقلید الاول ان کان الثالث قائلا به وجوب البقا. در صورتی که فتوای این مجتهد ثالث اینه که یجب البقا، باید به فتوای اولی باقی باشه، به جهت اینکه به نظر این مجتهدی که حالا من ازش تقلید میکنم اون تقلید دومم بی خود بوده، چون واجب بوده به نظر این آقا من باقی باشم، پس اون تقلید دوم من از اون آقایی که میکردم وجهی نداره، لذا باید که به تقلید اولی باقی بمونه. ولی اگر گفت نه یجوز البقا، اگر گفت یجوز البقا هم میتونم یتخیر بین البقا علی تقلید ثانی و رجوع الالحی، اگر قائل به جواز بقا هست هم میتونم باقی باشم بر تقلید اون دومی، هم میتونم از حی تقلید کنم ان کان قائلا به جوازه. پس اذا قلد مجتهد، اگر مجتهدی رو تقلید کرد، ثم مات، مرد اون مجتهد، فقلد غیره، از دیگری تقلید کرد ثم مات، اونم رحمت خدا رفت، فقلد فی مسئله البقاء على تقلید المیت، بعد تقلید کنم از کسی که در مسئله بقاء بر تقلید میت یقول و قائل باشه به این که به وجوب البقاء او جواز البقاء، فهل یبقى الا تقلید المجتهد الاول او الثانی، آیا باید باقی باشم بر تقلید مجتهد اول یا دوم؟ الازهر و البقا الا تقلید الاول، ازهر میفرمان اینه که باقی باشه طبق فتوای این ثالث بر تقلید اولی ان کان الثالث و قائلا به وجوب البقا، اگر این سوم قائله که یجب البقا، پس من اون هنگامی که از دومی تقلید کردم خلاف واجب عمل کردم، تقلید من بی خود بوده، باید به همون اولی باقی باشم. و یتخیر بین البقاء علی تقلید ثانی، مخیر میشم بین بقا بر تقلید دومی و رجوع الالحی ان کان قائلا به جوازه، و در صورتی که قائل به جواز هست من مخیرم بین بقای بر تقلید دوم و مراجعه به یک مجتهد زنده امکان قائلا به جوازه. پس در صورت که اون فتوا میده به وجوب بقا، باید به رأی اولی برگردم، و در صورتی که قائل به جواز هست میتونم باقی باشم بر تقلید دومی و رجوع به حی. مسئله 15، المعزون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف او الوصایا او فی اموال القصر ینعزل به موت المجتهد. خب مجتهدی که مرجع میشه و تقلید ازش میکنن قهرن از این مشاغل هم داره دیگه، یکی رو بهش اذن میده در تصرف در اوقاف، اجازه هایی که میده، یا یکی را وکیل میکنند که در اوقاف فلانجا شما نظارت داشته باشین، تصرفاتی بکنین، یا یتیمی هست اموالی داره سرپرستی میخواد، یه نفر رو از طرف حاکم شهر وکیل میشه نظارت بر اموال و رسیدگی به اینها بکنه، تمام اینها به موت مجتهد عزل میشه. در باب وکالت و اذن و اینا خلافی نیست که موکل و اون کسی که اذن داده موقعی که از دنیا میره اینها همه منعزلن، یه حق تصرف ندارن. المعزون و الوکیل للمجتهد فی التصرف، کسی که معزون از داره یا وکیل از طرف مجتهد، فی التصرف فی الاوقاف، مجتهد از داره که در اوقاف تصرف کنه یا در وصایا، وصیت هایی که مردم میکنن، آفی اموال القصر، در اموال یتاما، مجانین و بقیه کسانی که نمیتونن خودشون رو جمع بکنن، عاجز هستن، اینها رو حاکم شرع اگر کسی رو وکیل کرد برای اموالشون، ین از علم موت المجتهد، اینها به مجرد موت مجتهد همه عزل میشن. و اما المنصوب من قبلهی، اما اگر یه عده رو حاکم شرع و مجتهد جامعه و شرایط نصب کنه، متولیان للوقف و قیما علی القصر، نصبش میکنه به عنوان قیم بر متولی بر وقف یا قیم بر یتیم، فلا یبعد عدم انعزاله، بعید نیست که بگیم اینها به متمجتهد منزل نمیشن، به خصوص اونایی که قائل به ولایت فقیه هستن، چون یه حکم ولاییه دیگه، اونایی که قائل هستن به ولایت فقیه طبق نظر اونها به موتشون منصوباتشون منعزل نمیشن. لیکن لا ینبغی ترک الاحتیاط به تحصیل الاجازه او نسب الجدید، احتیاط مستحبه که میفرمان ترک نشه که از مجتهد زنده جامعه شرایط اجازه بگیرن یا مجددن بخوان که اینو نسب کنه. من المجتهد الحی، مسئله 16، اذا عمل عملا من عبادت او عقد او ایقاء على طبق فتوا من یقلده فما تذلک المجتهد فقلد من یقول به بطلانه، اگر کسی عمل رو انجام داد، نمازی رو خون، عقد نکاح یا عقد بیع رو انجام داد یا ایقای مثل طلاقی رو واقع کرد علا طبق فتوای کسی که ازش تقلید میکرده و اون مقلد و مرجع از دنیا رفت، حالا مجتهد زنده که من الان ازش تقلید میکنم میگه مثلا عقد نکاح فارسی باطله و ما نکاحی که کردیم با عقد فارسی بوده، اینجا چه باید کرد؟ فما تذالک المجتهد فقلد من یقول به بطلانه، حالا مجتهد زنده قائله که اون عقد و اون ایقا یا اون عبادت به فتوای اون باطل بوده. یجوز له البناء علی صحت الاعمال سابقه، این شخص میتونه بنا رو بر صحت اعمال سابقه بگذاره، اگر نماز اعاده نداره، قضا نداره، اگر هم عقد آثار عقد رو داره، اگر بیع آثار بیع رو داره، بنا رو بگذاره بر صحت اعمال سابقه. ولا یجب علیه اعادتها، واجب هم نیست که اعاده کنه اون عمل رو. وین وجب علیه فیما یعتی العمل به مقتضا فتوا المشاهد الثانی، ولو در آینده اگر بخواد کاری بکنه باید طبق فتوای این عمل بکنه، یعنی اگر مجددن میخواد برای کسی عقد بخونه و این میگه به عربی باید باشه، باید به عربیت بخونه، ولی اعمال سابقش رو محکوم به صحته. مسئله 17، اذا قلد مجتهدا من غیر فحص انحاله ثم شک فی انه کان جامعا للشرائط وجب علیه الفحص. خب گفتیم که مجتهدی که شخص بخواد ازش تقلید بکنه باید شرایطی داشته باشه، عالم باشه، عادل باشه، غیر مکب علی دنیا و این حرفا. حالا اگر بدون فحص کسی از یه آقای تقلید کرد، بعد از مدتی شک کرد جای این جامعه شرایط هست جامعه شرایط نیست، میفرمان واجب فحص کنه، وجب علیه الفحص. و کذا لقطع بکنه جامعا لها ثم شک فی ذلک. اگر اول قطع پیدا کردم که این جامعه شرایطه، بس از مدتی شک کردم، به اصطلاح شک مصری، یعنی اون یقینم رو از دست دادم، یعنی الانه شک اون یقینی که داشتم از دست دادم، در اون یقینم شد، اون یقینی که قبلا داشتم تبدیل به شک شده. در این صورت هم احوت اینه که چیز کنم، برم و فحص کنم. لوقت ابکونه جامن لها ثم شک فی ذلک، در این قطع هم شک کردم، در این صورت هم وجب علیه الفحص للاحوت. و اما اذا احرز کونه جامعن لها ثم شک فی زوال بعضهان. اما اگر نه، روی موازین، روی مثلا بیانه، روی وجدان، روی شیا، از راه های متعارف به دست آوردم که نه، هم عالمه، هم مجتهده، هم عادله، و بعد شک کردم که نکنه حالا از اجتهاد افتاده باشه، یا مثلا حالا به ریاست رسیده از عدالت افتاده باشه، شک بکنه آدم، میگن بلا رو بگذره بر اون حالت سابقه و استصحاب میکنه دیگه. استصحاب مقتضاش اینه که بگیم نه، هنوز عادله، هنوز مجتهده. و اما اذا احرز کونهو جامع لها، اگر احراز کردیم که جامع شرایطه، ثم شک فی زوال بعضها، بعد شک کنه که بعضی از صفات لازمه در مرجع تقلید این زائل شده یا نشده، کل عداله و الاجتهاد، لا یجب علیه الفحص، واجب نبره و فحص بکنه. و یجوز البنا علی بقاء حالت الاولا، بنا رو بگذاره که هنوز عادله، هنوز مجتهده. مسئله 18، اذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط من فسق او جنون او نسیان یجب العدول الی الجامع لها. اگر پیش آمدی شد و مجتهد ما شرایط مرجعیت رو از دست داد، خدای نکرده دیوونه شد یا همه چیز رو فراموش کرد، میگن واجبه که عدول کنیم از این شخص به جامع لها، به کسی که جامع شرایطه. ولا یجوز البقاء علی تقلیده، جایز نیست که دیگه باقی باشیم بر تقلید این شخصی که اون شرایط رو از دست داده. کما انهو لو قلده من لم یکن جامعا لشرایط. یه وقت اول کسی که تقلید میکنیم جامع شرایط هست، بعد نسیان پیدا میکنه، جنون پیدا میکنه، خب باید رجوع کنیم به کسی که جامع شرایطه. اما اگر نه، ما تقلید کردیم کسی رو که جامعه شرایط نبوده از اول. لو قلد من لم یکن جامعا لشرایط و مزا علیه برهتن من از زمان، مدتی هم بر این حالت بودیم، کان کمن لم یقلد اصلا، این مثل کسی کسی تقلید نکرده. فحاله حال الجاهل القاصر او المقصر، حال این شخص حال جاهل قاصر و مقصره در مسائل، باید بره از جامع شرایط تقلید بکنه و نسبت به اعمال گذشتش هم نسبت به قاصر و مقصر هرچی گفتیم باید همون. از اختلاف ناقلان فی نقل فتوای مجتهد فلقوا تساقطه هما مطلقا، هر دو قول ساقطه، سواء تساوی یا فی الوثاق املا، حالا اینا در وساقت، در امین بودن مساوی باشن یا نه؟ یعنی میدونین این اشاره به اینه که مثل باب خبر نی، آخه در باب روایت دارین که میگه خدمت حضرت میگه که از شما خبر میارن دو نفر، هر دو هم خوبن، بعد میگه خوز به عدله ما، خوز به افقه ما، اونی که فقیه تره، اونی که عادل تره، اونی که امین تره. اینجا دیگه مثل اونجنی چون در نقل فتوا مثل نقل خبر ائمه علیهم السلام نی، اذا گفتن ساقط میشه مطلقا علل قاعده. و این ترجیحی هم که در باب تعادل و تراجیح در باب خبر گفتن اینجا نمیاد. سوا انت ساق یا فل و ساق املا فاذا لم یمکن الرجوع الی المجتهد، اگر امکان نیست به مجتهد رجوع کنه این شخص او الی رسالته و به رسالش هم نمیتونه رجوع کنه، عمل کنه به اون چیزی که وافق الاحتیاط از این دوتا فتوا. ببینه این دوتا که از آقا نقل میکنن کدوم یکیشون موافق احتیاط به اون عمل کنه یا نه مطلقا به احتیاط عمل کنه. مسئله 23، یجب تعلم مسائل شک و سهو و غیرها مما هو محل الابتلاء غالبا، واجبه بر مکلف که مسائلی که در شبان روز مورد ابتلا یاد بگیره، مسائل نماز، مسائل طهارت، راجبه نمازش، راجبه مسائلی که نوعاً همه مبتلا هستن در شبان روز، اینا رو باید یاد گیره از مسائل شک و سهو و غیرش. من ماه و محل و ابتلا غالبا، خب آدم هر روز میخواد وضو بگیره باید وضوش یاد گیره دیگه، شرایطش رو بدونه، اون چیزایی که موانعش رو بدونه. الا از اطمئن من نفسهی به عدم الابتلاع به ها، مگر بدونه خب شک مثلا نمی کنه، حالش اینه که ایش وقت در عدد رکعات ایش وقت شک نمی کنه. کما یجب تعلم اجزاء عبادات و شرایطها و موانعها و مقدماتها، همینطور که یجب تعلم مسائل شک و سهو، واجب تعلم اجزاء عبادات، هم سوره، رکوع، سجود، شرایطش که باید قرائتش چه شکلی باشه، در بعد از هم باید سوره کامله بخونه، موانعش رو بدونه که چه چیزایی موجب بطلان نماز میشه، مقدماتش رو، مقارناتش رو، اینا رو باید یاد گیره. نعم لو علم اجمالا ان عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرایط، اگر اجمالا بدونه مثلا این نمازی که میخونه اجزا و شرایط نماز رو داره و فاقد للموانع صحه و این لم یعلم تفصیلا، ولو ازش بشینه بگی بشمار شرایط و موانع و مقدمات نماز، ممکنه نتونه بشماره. مثلا به یه نفر بگی که نماز خونه و اینا نمازش درسته، اما نمیتونه برای شما بشینه تفصیلا بگه که شرایط وضوع چیه، موجبات وضوع چیه، غایات وضوع چیه، ولی وضوع که میگیره درست میگه قربت الله. این میگن اشکالی نداره، اگر اجمالا میدونه که عملش مشتمل به همه اجزا و شرایط هست، موانع هم نداره، عملش صحیحه. و این لم یعلم تفصیلا، ولو تفصیلش رو ندونه اشکالی نداره، عملش صحیحه. مسئله 24، اذا علم انه کان فی عباداتهی بلا تقلید مدتن من از زمان، اگر بداند که در عباداتش مدتی بدون تقلید بوده، ولم یعلم مقداره، نمیدونه یک ماه بود من تقلید نمی کردم، دو ماه بود، کمتر بود، مقدارش رو نمیدونه، فإن علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه، اگر ببینه بعد این نمازی که میخونده در یه ماه یا دو ماه یا کمتر یا زیادتر موافقه با فتوای مجتهدی که الان من بهش رجوع کردم، رساله شوهرش هم دیدم اعمال من مطابق فتوای این آقاست، لفتوى المجتهد الذي رجع الیه او کان له الرجوع الیه، یا اینکه مجتهدی بوده که باید من بهش رجوع میکردم، فهوه، این اشکالی نداره. توجه کردین؟ گیری داشت اینجا؟ و الا اگر که بعد از اینکه من رجوع کردم به اون مجتهد، نمیدونم این اعمال من مطابق فتوا هست، یغزل اعمال سابقه به مقدار العلم بالاشتغال. نمیدونم مثلا یه ما بوده دو ما بوده، به اشتغال یقینی عمل کنم، یقینا مثلا اون وقت که شک دارم یه ما بود یا دو ما بود، یه ماش مسلمه، اون یه ما رو قضا کنم. و این کان الاحوتن یقضی ها به مقدار یعلم معهوب البراعه، ولو احتیاط مستحب اینه که اینقدر نماز بخونم تا یقین به براعت پیدا بکنم، اما علال قاعده به همون اشتغال یقینی به مقداری که یقین داشتم به گردنم اگر آوردم، حجتم پیش خدا تمامه، اون مقداری که یقین داشتم یه ما بوده، بقیهش رو شک دارن، ولو مستحب به اینقدر بیاره تا علم به براعت پیدا بکنه. یعنی کنه مثل دین، در باب دین هم میگن که اگر انسان نمیدونه 100 تومن بدهکار یا 120 تومن بده، اون بیشتر رو بده، چون 100 تومن بده باز نمیدونه دینش ادا شده یا نشده، احتیاط در اینه که اونجا زیادتره رو بده تا یقینه به براعت پیدا بکنه. حالا اینجا علل قاعده امام فرمان میتونه به اون مقدار علم به اشتغال عمل کنه، ولی اهوت استحبابی اینه که به مقداری قضا کنه که علم به براعت پیدا بکنه. مسئله 25، اذا کان اعماله السابقه مع تقلید ولا يعلم انها كانت تقليدا صحيحا ام فاسد يبني على الصحه، کسی اعمال سابقش با تقلید بود ولی در صحت این تقلید و فساد شک داره، نمیدونه این حالا واقعا اون مرجع شرایط رو داشته نداشته، من از اون راهی که باید میرفتم کشف میکردم مجتهد رو رفتم، یا همینجوری از این آقا تقلید کردم، در این صورت میگن بنا رو بر صحت بگذاره. یه طور کلی قاعده است دیگه در همه جا فقه که نوعا اعمال سابقه رو بنای بر صحت میذارن. و السلام علیکم و رحمت.